این برنامه هم به صورت زنده و مستقیم میتونید از طریق همین نرم افزار کاربردی بشنوید. اما در برنامه امروز ما قرار هست که تبیین و بررسی نقش و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و عملکرد 40 ساله اون رو مورد بررسی قرار بدیم. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر محمد هادی زرافشان، استاد دانشگاه و عضو پژوهشکده شورای نگهبان، همینطور جناب آقای دکتر علی هادی زاده، استاد دانشگاه، پژوهشگر و عضو پژوهشکده شورای نگهبان. در بخش اول خب ما یه تبیینی کردیم، یک در واقع خلاصه ای از اساسیت و اصلا چرایی وجود شورای نگهبان رو سعی کردیم که برای شنوندگان داشته باشیم. اما الان من میخوام یک گام جلوتر بریم و از آقای دکتر هادی زاده این سوال رو دارم که شورای نگهبان قانون اساسی چه نقشی در تداوم انقلاب اسلامی داره، مثل نقشی که در مثلا انتخابات های متناوبی در طول این 40 سال داشته، و بعد از اون چرا استکبار جهانی دمدمای انتخابات که میشه به قول بچه گفته خیلی زوم میکنن روی شورای نگهبان، خیلی راحت دیگه بخوام بگم خیلی زوم میکنن، رسانه های معاند حرف های متناقض میزنن و بعضا جامعه رو به هم میریزن.
عرض به حضور شما، ببینید در خصوص سوال شما همجور که آقای دکتر زرافشان فرمودند، کارکردهایی که در واقع شورای نگهبان داره، کارکردهای سگانه و صلاحیت و اختیاراتی که داره، هر کدوم از این صلاحیت ها و اختیارات چون نقش ویژه‌ای در بسیاری از وظایف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و اون اهدافی که انقلاب اسلامی داشته، به همین دلیل خب طبیعتاً یک سری موافقت ها و مخالفت هایی از جانب موافقان و دوستداران انقلاب و بالعکس داره. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان بخواد وظیفه خودش رو در صیانت از قانون اساسی و موازین شرع در تمام قوانین و مقررات به خوبی بتونه رعایت بکنه و نذاره یک قانونی مغایر با موازین شرع نسبت در زندگی مردم جاری و ساری بشه، خب طبیعتاً دشمنان اون حاکمیت اسلام و انقلاب اسلامی، دشمن شورای نگهبان هم خواهند بود. از طرف دیگه ما میبینیم مثلا در حوزه انتخابات، خب انتخابات در سراسر قانون اساسی، در اصول مختلفی از قانون اساسی میبینیم که انتخابات نقش ویژه‌ای در ادامه اداره کشور و چگونگی و کیفیت اون داره. از جایگاه مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه که متشکل از نمایندگان ملت هست، که این نمایندگان ملت از طریق انتخابات برگزیده میشن، ریاست جمهوری و بسیاری از شؤون مختلف کشور رو ما میبینیم که در انتخابات برگزیده میشن. وقتی که شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات از سوی قانون اساسی و قانونگذار اساسی برگزیده شده، هر مقداری که شورای نگهبان این وظیفه خود رو کاملتر و دقیقتر انجام بده، در صیانت از اون راه اصلی انقلاب اسلامی قطعا موفق‌تر خواهد. اینکه چه افرادی انتخاب میشن، اینکه چه سوابقی که افراد دارن، به عنوان مثال شرایطی که برای رئیس جمهور و کاندیدای ریاست جمهوری قرار داده شده، مثلا باید مدیر و مدبر باشه، این سوابق افراد میاد توسط شورای نگهبان بررسی میشه. هر مقداری که شورای نگهبان دقیق‌تر و کامل‌تر در بررسی این سوابق در احراز مدیریت و مدبریت برای 4 سال آتی میتونه بسیار در افقی که پیش روی کشور هستش واقعا نقش ویژه‌ای داره. از این جهت به نظر میرسه که حالا خیلی از شاید، باز هم تأکید میکنم، شورای نگهبان مثل هر نهاد دیگر، نهاد بشری دیگر، امکان داره توی عمل کرد، توی بعضی از کارکردها در طول زمان خب تکامل پیدا بکنه، یعنی طبیعیه. اما با اصل شورای نگهبان با که مخالفت بشه، یعنی در واقع با اون کارکرد ذاتی شورای نگهبان که موازین صیانت از موازین شرع و قانون اساسی هستش که داره مخالفت میشه، از این جهت به نظر میسه که سمت و سوی اصلی دقیقا به همون انقلاب اسلامی برمیگرده.
درسته. عرض کنم به حضورتون که بر طبق اصل 99 قانون اساسی به صراحت گفته شده که اختیارات شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است. در سالهای اخیر هم خب ما شاهد بودیم به هر حال حجم گسترده‌ای از فشار، حالا توسط حالا یه سری جریان‌ها نفوذی داخلی متأسفانه یا رسانه‌های مانند، خب به هر حال علیه این شورا این فشارها رو وارد کردن. اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ آیه دکتر زرفشان بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، خب ببینید حالا به نظرم باید این حالا انتقاداتی که از شورای نگهبان ممکنه در بحث انتخابات بشه یا گلایه هایی که مثلا بعضی افراد وجود داشته باشن یا نقطه نظراتی که باشه رو تقسیم بندی بکنیم. خب همطور که مقام معظم رهبری هم توی صحبت اخیری که قبل از انتخابات داشتن در مورد بحث بررسی صلاحیت ها و اینها، اونجا خودشون هم تقسیم بندی کردن، یعنی بعضی از افراد رو خب افرادی دونستن که با اصل همین بحث که شما میفرمایید مخالفن، که به بحث بررسی صلاحیت ها انتقاد میکنند یا حمله میکنند یا هجمه میکنند، یعنی اساسا با اصل این فرایند مخالفند، میگن که آقا چه معنی داره، هر کسی باید بیاد بتونه نامزد مثلا انتخابات بشه و شرکت بکنه، مردم خودشون انتخاب بکنن. در صورتی که حالا این یک بحث هستش که از لحاظ چه مبانی خود ما چه از لحاظ مبانی جهانی بحث غلطی هستش، یعنی شما از لحاظ فلسفه و منطق بحث انتخابات خب شما ببینید تو همه کشورهای جهان یک نهادی وجود داره که یک سری شرایطی رو خدمت شما عرض کنم که از حالا تو قوانین و اینها تعیین شده، اینها رو بررسی میکنه و تشخیص میده. حالا اینکه چه این خدمت شما عرض کنم که شرایط چی هستش، مثلا شرایطی برای نمایندگی مجلس هست توی مثلا یک کشوری چی هست، اونها متفاوته بین کشورهای مختلف به دلیل اون مبانی متفاوتی دارن، یا اینکه این فرایند تشخیص به چه ترتیبی هستش، مثلا تو بعضی از کشورها بر عهده خود احزاب اینها. خب این متفاوته.
من میونه کلامتون، من حالا قبل در زمان انتخابات مطالعه میکردم چند تا از این کشورهای دیگه رو که حالا مثلا کشور اروپایی آمریکایی جزشون بود، بسیار بسیار پیچیده است، یعنی فرایند انتخاب حالا رئیس جمهورشون و نخست وزیرشون نماینده بسیار پیچیده است، یعنی اصلا من فکر میکنم در کشور ما سر و شکل داره، یعنی ما سر و شکل داریم، یه تعدادی میرن ثبت نام میکنن، صلاحیتشون بررسی میشه، تایید میشن، مردم رای میدن، ولی در حال مثلا کشوری نمونه مثل امریکا به شدت پیچیده است، اصلا این یک کلاف سردرگمیه که فکر کنم خودشون هم بعضا نمیدونن چیکار کنن.
حالا اون بر اساس اون نظام حزبی که اونجا در نظر گرفتن، حالا اون تسلطی که برای دو حزب ایجاد کردن، خدمت شما عرض کنم به نحوی هستش که به صورت به قول معروف با پنبه سر میبرن.
بله
یعنی اینکه به صورتی هستش که اصلا اجازه داده نمیشه که اون مثلا فرد سومی یا جریان سومی اساسا مطرح بشه. شما انتخابات مثلا امریکا هم که نگاه بکنید، مثلا یه فردی هستش که مثلا به عنوان طرفدار محیط زیست یا مثلا سبز مثلا یا هرچی مطرح میشه، اون تعداد خیلی بسیار بسیار کمی آرا میتونه کسب بکنه، اساسا مطرح نیست. شما اخباری که
اجازه حضور نداره،
چون اصلا رسانه اون نظامی که چیده شده بشه به ترتیبی هستش که اساسا اون نمیتونه در رسانه مطرح بشه، رسانه‌های اصلی در اختیار این دو جریان هستند.
خب تبلیغاتشون های دکتر یه طوری هست که انگار ما خیلی آزادیم، ما خیلی خوبیم و بقیه بدن. نه این خبرو نیست.
خب همون عرض کردم دیگه، اون با پنبه سر بریدنه که گفتم به نفعی هستش که صورت نرم و خدمت شما عرض کنم غیر سخت این رو پیشینی کردن. حالا بنابراین این بحث وجود داره، یعنی اصل بحث از جهت جهانی وجود داره که یک نهادی باید باشه برای نظارت بر انتخابات و برای بررسی اون شرایط و اینها. حالا این شرایط چی هست، این فرایند چی هست، متون که متفاوت شو کشور، ولی اصل موضوع است. تو مبانی خود ما هم که اساسا توی قانون اساسی، توی مقدمه قانون اساسی اونجا به صراحت اومده گفته که در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده‌دار حکومت اداره مملکت می‌گردند. ان الارض یرث عبادی الصالحون، یعنی اینکه قانون اساسی علاوه بر اون بحث چیز، بر اساس مبانی اسلامی که ما خودمون داریم، میگه آقا هر کسی نمیتونه بیاد عهده‌دار حکومت و نه نه قوه مجریه و نمایندگی مجلس و اینها بشه، یه شاخصهایی داره، یه صلاحیتی داشته باشه، باید جز صالحان باشه.
یعنی در واقع شما میخواید بگین که کسی که مثلا در یک کشور دیگری میخواد ثبت نام بکند برای حالا انتخابات ریاست جمهوری، چون ما ریاست جمهوری رو تازه گذروندیم، آیا نهادی وجود دارد که صلاحیت اون رو تایید بکند؟
بله وجود داره، ولی عرض میکنم شرایط ممکن متفاوت باشه. مثلا فرض کنید در کشور فرانسه گفتن که از یک سری افراد سیاستمداران خاصی شما باید 500 امضا بیارید.
آها.
که این مثلا به عنوان مثلا رجل سیاسی مثلا در حد ریاست جمهوری محسوب میشید.
این فرانسه بود که فرمودید؟
بله. خب خب اینو باید یک کسی احراز بکنه دیگه، یعنی شما بالاخره میتونید از بقال سر کوچه امضا بگیرید. این که این امضاهایی که گرفته شده اون شرایط قانونی رو داره نداره احراز، این خودش یه تشخیص شرایطه. حالا ممکنه شما بگید این یک شرط شکلی است، مثلا یک شرط خدمت شما عرض کنم و عینی است، یک شرط ذهنی و ماهوی مثلا نیستش، ولی بالاخره یک شرطی است که باید احراز بشه. یا مثلا میگن آقا شما باید محکومیت های مثلا کیفری مثلا نداشته باشید، این باید به نفی احراز بشه، تشخیص داده بشه، بنابراین اون وجود داره. ولی خب تو کشور ما خدمت شما عرض کنم
با توجه به شرایط،
با توجه به مبانی که داریم و اینها، یه سری شرایط دیگه هم اضافه شده. مثلا در همین اصل 115 که شرایط ریاست جمهوری رو در نظر گرفته، یا دو قانون انتخابات مجلس که شرایط نمایندگی مجلس رو در نظر گرفتن، اونجا یه سری شرایطی اومده که خدمت شما عرض کنم ماهیت ذهنی داره، قالب عینی پیدا نمی‌کنه. مثلا فرض بفرمایید گفته شده رئیس جمهور باید تقوا داشته باشه. خب این که حالا تقوا چی هست، مثلا یک فردی چه شرایطی داشته باشه، چه معیارهایی توش وجود داشته، تو عملکردش چه چیزایی باشه که بگه این فرد با تقوایی است، خب این میتونه محل اختلاف نظر باشه.
بله.
بنابراین یک سری مباحث به اینجا برمیگرده. حالا توی اون تقسیم بندی که عرض می‌کردم، اون گفتم دسته اولی گروهی هستن که به همین دلیلی که آقای دکتر فاضل فرمودن با اصل این موضوع مخالفن.
بله پیامات مقام معظم.
بله معاندن و میخوان این موضوع اساسا نباشه و هجمه میکنن و هم رسانه خارجی و اینا، بعضی هم در داخل هستن. اما یه گروهی هستن که خب اینها خب انتخاباتی امر سیاسی بسیار مهمیه و سرنوشت سازه و افراد زیادی علاقمندن به این موضوع. من دوست دارم که فلان نامزد برنده انتخابات شما نامزد دیگری رو.
بله.
خب این علاقه، خب اگر که فردی مثلا نامزدی باشه که در شورای نگهبان ارائه صلاحیت نشه به دلیلی، هر دلیلی، بالاخره اون فردی که علاقه داره ممکنه ناراحت بشه، سرخورده بشه، گرایمند بشه به خاطر علاقه که داره. خب مقام معظم رهبری این گروه هم جزء گروهی دونستن که ممکن انتقادات به شورای نگهبان وارد بکنن و ایرادی بهشون وارد نیست، بالاخره به خاطر اون علاقه و به خاطر اون بحث سیاسی و خدمتشون هستن، اینها این انتقاد رو ممکنه داشته باشن. یه گروه دیگه ممکنه که خدمتشون عرض کنم خودشون رو مثلا از همین نامزدها خودشون رو محق میدونستن که احراز صلاحیت بشن و حالا به هر دلیلی عملکرد شورای نگهبان درشون قانع کننده نبوده. حالا در واقع امر رو کار ندادیم که آره ممکنه شورای نگهبان اشتباه کرده باشه، که اونجوری در مواقع اشتباه کرده باشه، مثل هر انسانی که
حالا اصلا هستن. گفتن آقای دکتر که اصلا شورای نگهبان هم یک مجمع بشری است دیگه. بله
ممکنه خب اشتباه کرده باشه یا اشتباه نکرده باشه، در حساب در اون فرد قانع کننده نبوده و خب اون گرایه رو ممکنه داشته باشه. خب تو این زمینه اما نکته مهمی هستش که باید این گلایه و انتقاد در چارچوب قانون باشه، یعنی فرد بیاد و اون مدارک مستندش ارائه بکنه.
همین، من دقیقاً همین نکته خوب رسیدید. بله. شما یعنی جایی وجود دارد که اون فرد، فردی که حالا به هر دلیلی صلاحیتش احراز نشده، آیا جایی محلی وجود داره برای اینکه بره اعتراض بکنه بگه آقا مثلا صلاحیت من دوباره بررسی کنه؟
توی انتخابات مجلس ما این رو داریم، یعنی چهار مرحله اعتراض پیش می شده، چهار مرحله بررسی صلاحیت. یک بار تو هیئت‌های اجرایی که واسه وزارت کشور هستن برای صلاحیت میشه، بعد تو هیئت‌های نظارت برای صلاحیت میشه، بعد یک بار دیگه شورای نگهبان برای صلاحیت میشه، دوباره میتونن اگر که نظر شورای نگهبان رو اشتباه بودن دوباره درخواست تجدید نظر به خود شورای نگهبان بدن. یه چهار مرحله اینجا برای صلاحیت داریم و اینا. تو انتخاب ریاست جمهوری متفاوت هستش. حالا گفته میشه که امکان اعتراض وجود نداره، اما برای افرادی که خدمت شما عرض کنم که درخواست داشته باشن، اون دلایل و مدارکی که در اون پروندهشون وجود داشته باشه توضیحی داده میشه خدمت
خودشون.
بله به خودشون. خدمت شما عرض کنم به این صورت هستش. چون انتخابات رئیس‌جمهوری چون یک شرط خاصی داره و با انتخابات مجلس متفاوته. در قانون اساسی انتخابات رئیس‌جمهوری به صورت خاص هم شرایط نامزدها اومده است و هم گفته که شورای نگهبان باید احراز بکنه. یعنی سپرده به خود شورای نگهبان به صورت خاص. در انتخابات مجلس اینجوری نیستش. بنابراین ما میتونیم اون اعتراضات رو داشته باشیم، تجدید نظر رو داشته باشیم، چند مرحله داشته باشیم. ولی در وقتی که قانون اساسی گفته خود شورای نگهبان باید اینو به صورت نهایی تایید بکنه یا رد بکنه یا احراز بکنه، دیگه اینجا اون اعتراض خیلی از لحاظ شکلی معنی پیدا نمی‌کنه. بشه نهاد دیگه، چون نهاد نهایی رو خود شورای نگهبان قرار داده. یعنی گفته به صورت خاص شما بیا تو این انتخابات از همون اول ورود بکن تو بررسی صلاحیت‌ها. لازم نیست که مثلا هیئت اجرایی مثلا تایید بشه بعد بیاد نهایت نظارت این فرآیند بشه. نه، این اهمیت خاصی داره، خود شورای نگهبان بیاد و این رو بررسی بکنه. اما غالبا به افرادی که بخوام مدارک و پرونده‌اش خب توضیح داده خواهد شدش. بنابراین یه گروه هم میتونن این افراد باشن که خب عرض کردیم این باید در چارچوب قانون باشه، چون بالاخره فردی که اومده در انتخابات شرکت کرده حتی اگه انتقادی هم این هم داره خب در این چارچوب قوانین میخواد بیاد و مثلا عهده‌دار یک منصبی بشه دیگه. بله. و اگر بخواد قوانین رو رعایت نکنه هرچند ممکنه اون قانون رو غلط بدونه یا انتقاد بهش داشته باشه، اما بالاخره وقتی اومد در این چارچوب قرار گرفت باید اون رو تا موقعی که اون قانون پابرجاست رعایت بکنه. یه گروه دیگه ممکنه که خب انتقادات خدمت شما عرض کنم حالا علمی و مثلا مبنایی داشته باشن، از این جهت که مثلا بگن آقا مثلا این شرایطی که در اصل 115 برای رئیس جمهور قرار داده شده این شرایط خیلی مثلا ذهنیه،
بنابراین تقوایی
بله این شرایط خیلی ذهنیه، بنابراین وقتی که میخواد شورای نگهبان تشخیص بده خب بر چه اساسی باید تشخیص بده؟ باید یه معیاری داشته باشه. خب شاید تعریف معیار برای اینها خیلی کار ساده‌ای نباشه و در مواردی غیر ممکن باشه. بنابراین ممکنه مثلا به این بحث مثلا انتقاد مثلا علمی داشته باشن و حقوقی داشته باشن که آقا مثلا شرایطی که در قانون اساسی هستش باید مثلا اصلاح بشه، یا فرض بفرمایید تو قانون باید یک سری معیارهایی برای این که اینا هر چه بیشتر عینی بشه. مثلا فرض بفرمایید مدیر بودن، خب چه کسی مدیر هستش؟ یه کسی ممکن
خب وارده، یعنی میفرمایید شما
خب این میتونه محل بحث و بررسی باشه، اما جاش تو اون بحث فضای انتخابات و اینا نیستش. یه بحث علمی هستش که تو دانشگاه هم مطرح میشه، توی بحث مباحث حقوقی هم چندین ساله که مطرح میشه و مباحث مختلفی نظرات مختلفی ممکنه باشه. حالا ممکنه نظر شخصی من باشه که در بعضی از موارد وارده یا بعد مثلا بهتر عمل بشه، یعنی در بحث تدوین و اینها یا بعضی موادش رو وارد ندارم، ولی خب بحث مفصلی است.
خب این نیاز به تغییر قانون اساسی داره یا اینکه مثلا متممی رو میشه اضافه کرد؟ نمیدونم شکلش به چه صورت.
تو بعضی از مواردش نیاز به تغییر قانون اساسی واقعا داره، چون بالاخره این شرط در قانون اساسی هستش، ولی در بعضی از موارد هم میشه با یک سری تفاسیری با یک سری مقرراتی این رو بهبود بخشید یا مثلا به اون عینی بودن نزدیک کرد. سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری در سال 95 ابلاغ فرمودند، اونجا تو بند 10.5ش اومده ای که شورای نگهبان باید بیاد یه سری معیارها و شاخصهایی رو برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر مدبر بودن تعیین بکنه و اعلام بکنه که بتونه هر چی بیشتر بالاخره اگر این کسی مدیره، منظور شورای نگهبان چه کسی مدیر از نظر شورای نگهبان، این رو بیاد اعلام بکنه. بله خب حالا شورای نگهبان سال 96 در دیماه اومد این کار رو انجام داد، ولی خب به صورت تعریف بود مثلا مدیر چه کسی است و یه سری شاخصهای کلی. در قبل از این انتخابات خب یه سری این مقدار جزئی تر شد. بعضی فهمی مثلا خب ما تو قانون اساسی اینو نداریم که مثلا کسی میخواد رئیس جمهور بشه باید عدم سوء پیشینه کیفری داشته باشه. خب ولی این فرد یه بحثی است که به هر کسی شما توی خیابون هم بگین که آقا مثلا کسی که پیشینه کیفری داره میتونه بیاد رئیس جمهور مملکت بشه. خب
اداره استخدام
بله. خب این تو قانون اساسی نیستش. خب اونجا اومدن این رو اضافه کردن به نحوی که مقدار عینی تر بشه. بنابراین یک دسته از انتقادات هم میتونه تو این قالب دسته‌بندی بشه. باید با هر کدوم از این انتقادات با روش خودش و فراخورش تصمیم گیری بشه، ضمن اینکه میگم شورای نگهبان حالا سعی کرده مقدار بهبود عملکرد داشته باشه، اما قطعا خب انتقاداتی هم به عملکرد شورای نگهبان هم تو این خدمت شما عرض کنم که قوانین مقررات انتخابات که ما داریم که غالبش از دست شورای نگهبان خارجه به اونها خب خیلی انتقادات میشه وارد کرد که خب قطعا رو عملکرد شورای نگهبان هم اونها تاثیر مستقیم میذاره.
بسیار خب. البته خب یه عده‌ای هم هستن تو کشور ما، حالا بگیم متاسفانه کلا منتقدن، یعنی کلن هیچ رقمه قانه نمیشه.
انتقاد خیلی سخت نیستش
دیگه. آره دیگه انتقاد دیگه کنترل هم که ندارم اصلا. عرض کنم که خیلی ممنونم از شما آقای دکتر هادی‌زاده. اگر شورای نگهبان نباشد، یا به نوعی بگیم که خیلی سهل‌انگارانه با انتخابات برگزار کنه، مثل آن موقعی که مجلس ششم به وجود اومد و اون وضعیتی که اون سال ما به وجود اومد برامون، وضعیت کشور چی میشه؟
خدمت شما عرض کنم که اصلا فلسفه این که ما رفتیم به سمت قانون و قانون اساسی این بود که یک نظم بنیادی حاکم بشه و در واقع اون چیزی که حالا میگیم حکومت جنگل اون حاکم نشه. اگر ما مثلا بگیم تو این فرضی که فرمودین شورای نگهبان وظیفه‌ش رو انجام نده، خب خیلی از نهادهای
سهل‌انگارانه باشه، حالا نه که انجام نده،
خیلی از نهادهای دیگه هم امکان داره مثلا همچین حالتی داشته باشه. خب موقع اصلا قانون و جایگاه قانون چه فایده‌ای داره؟ اساسا قانون اساسی چه فایده‌ای داره؟ خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بعد از یه مدتی تمام اون چی که مردم در پی اون انقلاب کرده بودن اون خب همش از بین میره. بنابراین اتفاقا شورای نگهبان مثل بسیاری از نهادهای دیگه باید تماما حسب اون تکالیفی که در قانون اساسی و دیگر اسناد حقوقی واسش قرار داده شده باید بر اساس همونا عمل کنه و نمیتونه سهل‌انگارانه رفتار کنه و سهل‌انگاری در این خصوص به ضرر کشور، به ضرر مردم خواهد بود. یک مثال خدمت شما عرض کنم. به عنوان مثال تصور کنید که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های کاندیدای ریاست جمهوری این سهل‌انگاری رو داشته باشه و افرادی که با همون سوابق نمیدونم سوء بحث پیشینه کیفری و خیلی از این مسائل دیگه مشکلات دیگر اینها روی کار بیان و یا مثلا اینها وقتی که خودشون رو در انتخابات عرضه بکنن امکان داره با تبلیغات و مسائل دیگری خب مردم هم امکان داره متوجه این سوابق فرد نشن. در نتیجه اگر چون این فردی انتخاب بشه خب آینده کشور چه خواهد بود؟ یا مثلا بحث میزان تخصص شخص، بحث مدیریت و مدبریت شخص، اینکه سوابق شخص توی نهادی که بوده به چه صورتی بوده، آیا واقعا میشه ازش مدیریت برداشت کرد به نحوی که بتونه مثلا کشور رو اداره بکنه، مثلا آیا برنامه هایی برای واقعا اداره کشور داره؟ الان خب همه کشورها هر روز و هر سال برای خودشون برنامه های پیشرفتی تدوین میکنن. اگر کشور ما و انقلاب ما هم تو این حوزه نتونه با برنامه بیاد جلو خب از کشورهای دیگه طبیعتاً عقب میفته. بنابراین شورای نگهبان اتفاقاً تمام وظایف، اختیارات، صلاحیت‌هایی که در قانون اساسی اومده رو باید تماماً اعمال کنه. منتها میگم عمل کرد همون نکاتی که آقای دکتر ظرفران فرمودن، خب بله اون عمل کرد، خب ما کلی از اساتید صاحب نظران داریم، چه مثلا در ارتباط با شورای نگهبان، چه افرادی که در دانشگاه ها هستن، چه از بین مسئولین که تجارب زیادی در بحث مدیریت کشور داشتن. خب اینها همه اینها ماحصلش میتونه در بهبود عملکرد شورای نگهبان مثل هر نهاد دیگری بشه. ما وقتی که خود جایگاه رهبری انقلاب اسلامی رو وقتی میبینیم که چه میزان داره استقبال میکنه از نظر تخصصی، حالا ما همین بحثای مربوط به همین ایام بیماری کرونا وقتی مشاهده میکنیم میبینیم چقدر تقید به نظر تخصصی وجود داره. خب ما دیگه
تقالید سایر فرمودن که به نظر کارشناسا،
لذا به نظر میسه که شورای نگهبان باید از روی که اتفاقا از روی کردهای سهل‌انگارانه واقعا اجتناب کنه، در عوض با مبانی هر روز، با بهبود اون مبانی، با رویکردهای حالا نمیدونم علمی تر، با رفع نقصهای احتمالی، این وظایف رو بهتر و کاملتر هم بتونه محقق کنه که ما حاصل میگم به نفع انقلاب و به نفع مردم و تحقق قانون اساسی و شرع باشه.
درسته آقای دکتر هادی‌زاده، حالا تصمیمی رو شورای نگهبان حالا در مقطعی میگیرد، من اصلا قصدم فرد، افراد، گروه یا شخص خاصی نیست. تصمیمی میگیرد، فشارهایی وارد میشه از طریق حالا جریانهای نفوذ داخلی، رسانه‌های معاند و به قول حالا خیلی سادش از هر جوری که بتونن فشار رو وارد میکنن. آیا شورای نگهبان باید بر تصمیم خود بایستد یا اینکه عقب نشینی کنه؟
شورای نگهبان حالا مثلا تو سالیان گذشته واقعا نوع ارتباطش با افکار عمومی به نسبه اون چیزی که الان هستش واقعا کمتر بوده. توی سالیان اخیر یه اتفاقی که افتاده، واقعا شورای نگهبان اون نوع ارتباط رسانه‌ای با افکار عمومیش خیلی بهبود پیدا کرده. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان یه تصمیمی میگیره، خب علل قاعده این تصمیم بر اساس یک سری مبانی و یک سری نظرات کارشناسی اتخاذ شده و اگر شورای نگهبان با این مبانی رو به اطلاع مردم، صاحب نظران برسونه، همون افراد و همون که الان داره این کار رو میکنه اتفاقا همون صاحب نظران در این که امکان داره حتی نظر شورا رو نپذیرن، باز با اون مبنای شورا رو قبول میکنن، یعنی به عنوان یک مبنای علمی، چون تو عالم علم امکان داره مبانی مختلفی وجود داشته باشه. اما در غیر از اینها، خب حالا همین نظرات و همین حالا انتقادات، گلایه ها، همین مسائلی که نظرات علمی بعضن وقتی مطرح میشه شورا از اینها استفاده میکنه. اما در غیر از این وادی تو بحث تصمیماتی که گرفته میشه، بله امکان داره شورا مبانی مستحکمی داشته باشه در مورد تصمیم خودش، حالا حجمها امکان داره زیاد باشه، این حجمها حالا به هر دلیلی ممکنه باشه که به اون حالا ورود نمیکنم. شورا اگر مبانی مستحکم و کارشناسی داره که نباید از تصمیم خودش برگرده، کما اینکه ما میگم در مورد بسیاری از نهادها این هستش. مثلا شما یک رئیس یک اداره وقتی یه تصمیم میگیره، اگر مثلا 50 تا کارمند داره، 2 تا کارمند مثلا اعتراض دارن، خب امکان داره شایعاتی ایجاد کنن، امکان داره نمیدونم اعتراضات ایجاد بکنن. اگر رئیس اداره قبول بکنه که اون تصمیم اشتباهه، بله، ولی اگر میبینه که مبنا، بله مبنا در راستای کارکرد اداره است، در راستای افزایش و بهبود،
خب ممکنه مبنا درست باشه اما شیوه عمل کرد اشتباه باشه.
به این شیوه عمل کرد ما اتفاقا بسیار نکته مهمی هستش در فضای عمل مثلا انتخابات، مثلا بحثای دیگر، بالاخره باید یک مرجع وجود داشته باشه که اون حرف آخر و قانونی رو بزنه، که ما در قانون اساسی و سایر قوانین مقررات خودمون بسیاری از این مراجع پیش بینی شده. مثلا اگر نهاد الف و نهاد ب مثلا اختلاف ایجاد بشه، مثلا همین الان ما داریم وقتی که شورای مصوبه مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا یک بحثی، یک ماده قانون پیشنویسی تصویب میشه، میره برای شورای نگهبان بررسی میکنه و اینو تشخیص مغایرت میده. خب اینجا برمیگردونه برای اینکه مجلس اونو اصلاح بکنه، ولی مجلس به دلایلی با مصالحی تشخیص میده که نه، این اتفاق برای الان فضای کشور
مجلس تشخیص مزدورتون.
بله اتفاق اون الان رکن داوری الان وجود داره که بنابراین ما شورای نگهبان تو عرصه میگم یه زمانی است برای بهبود وضعیت در آینده، بله، ولی برای اینکه ما الان اگر ولو عمل کرد یک شخص اعتقاد داشته باشه که عمل کرده شورا در یه حوزه مثل انتخابات اشتباه هستش، باید اعتراضات در مسیر قانونی انجام بشه و اگر بازم اون نهایتاً شورا یک شورا یا حالا هر مرجع نهایی تصمیم رو اتخاذ کرد، ما باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. من فقط یه نکته همین اخیراً بعد از انتخابات وقتی که مقام معظم رهبری در خصوص حالا بحث انتخابات بیاناتی داشتند، به این نکته تأکید کردند که افرادی بودند که با نظر شورای نگهبان مخالف بودند، ولی با نجابت، با حالا به قول خودمون با یک نخبگی سیاسی برخورد کردند. وگرنه مثلا اگر هر شخصی مخالف باشه، اقدام نمیدونم به اعتراض خیابانی، به تخریب اموال بیت المال، به اموال مردم، به اینها اقدام بکنه، خب اینا که دیگه سنگ رو سنگ
بند، دیگه راهش نیست اصلا.
دقیقاً راهش اصلا قانون، یعنی ما از اینا رو بذاریم کنار، قانون یعنی
بل وجود قانون، صرف قانون بودن خب خیلی کمک میکنه از بی قانونی. وقتی قانونی نباشه خب هرج و مرج میشه.
بل.
نه بله این بیانات حضرت آقا هم که شما الان بهش اشاره کردید بله کاملا درسته. اما بریم یه بخش دیگه ای رو در واقع من با آقای دکتر زرافشان ادامه بدیم بحث رو. من از این منظر از شما سوال بکنم که نظر شما در مورد چشم‌انداز سلامت نظام اسلامی همیشه در گروه یا در سایه سلامت شورای نگهبان ارزیابی میشه، از نظر شما این به چه صورت است؟
خدمت شما عرض کنم که خب این به نظر من شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، چون عمل کردی که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده چه در بحث قانونگذاری چه در بحث انتخابات، عمل کردی هستش که به صورت حداقلی و اون کف مطلب رو